اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوی غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الانام خاتم الانبياء محمد. صلوات على آله الدافعی جیشات لباطیل و دامغی سودات لذالیل. امروز انشاءالله سه حکمت دیگر را میخوانیم، 398، 399 و 400. اما کلمه قصار 398 و قال علیه السلام ما احسنه تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله و احسن منه تیه الفقراء علی الاغنیاء اتکالا علی الله. چه زیباست تواضع اغنیا نسبت به فقیران طلبا لما عند الله. چرا اغنیا آنان که دارای منصب و مقام هستند و دارای اموال هستند وقتی نسبت به دیگران تواضع دارند و به این هدف تواضع داشته باشند که طلبن لما عند الله، که طالب آن باشند که در نزد خداست. اینها که چیزی نیست، این مال و مقام اینها مظاهر دنیاست، مخصوصا اگر انسان بخواد تکبر بکند. اگر غنی بفهمد آنچه که دارد جز مظاهر دنیاست، چیزی ندارد، پس تواضع به خرج بدهد نسبت به فقرا به خاطر این که خدا نظری به او بکند، این جزء زیبایی های نهج البلاغه است، جزء زیبایی هایی است که حضرت علیه السلام مطرح میکند. و احسن من و زیباتر از آن هم است تیه الفقراء علی الاغنیاء اتکالا علی الله. این که فقیران تکبر داشته باشند نسبت به اغنیا، چرا؟ به خاطر اینکه توکلشون به خداست، اونها که توکلشون به اغنیا نیست. پس بنابراین زیبایی های در نهج البلاغه مطرحه و در روایات یکیش اینه که انسان بازی نخورد با مسائل مال و پست و مقام، افکارش بالاتر از این حرف ها باشد. در نامه 31 همین مطلب به عبارتی دیگر آمده است که ما اقبه الخضوع عند الحاجه و الجفا عند الغنا. چه زشت است که انسان در وقت نیاز خاضع باشد، یعنی اون نیازمند متواضع باشد، و چه زشت است که انسان غنی این جفا بخواد بکند، جفا کار باشد. در چهار مورد تا اونجا که خودم دیدم در تاریخ و شروع نهج البلاغه خواب حضرت را دیدن در زمانهای مختلف و افراد مختلف که به همدیگر هم ربطی نداشتند، از حضرت خواستن در عالم خواب که یک نصیحتی و توصیه‌ای داشته باشد. حضرت همین سخن را فرمودند که چه زیباست تواضع اغنیا نسبت به فقیران، و چه زیباتر این که انسان‌های فقیر طرف اغنیا نروند. تیپ معنی سرگردانی هم هست، هم تکبر هم سرگردانی. میگن مگر ما راه گم کردیم که اونجا بریم؟ چرا به اونجا بریم؟ ببینید این یکی از اون مواردی که میگیم. ابوالحسین غازی میگوید از فتح ابن شخرف شنیدم که علی علیه السلام را در خواب دیدم، به او گفتم که اوسنی، توصیه هایی داشته باشید. حضرت همین سخن را فرمودند که ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء و احسن من ذلك تیه الفقراء علی الاغنیاء. فقلت له زدنی، گفتم آقا اضافه تر بگویید. فأومى إليه بكف إليه بكفي في إضافه مكتوب، دستشان را به من نشان دادن در عالم خواب، بر کف دست حضرت نوشته بود قد كنت ميتا فصرت حيا و ان قليلا تسير ميتا، مرده بودی زنده شدی دوباره خواهی مرد، از بدار الفناء بيت فمن بدار البقاء بيتا. در این دنیا دنبال عزت باش، خانه میخواهی بسازی خانه برای آخرتت بساز. چهار مورد خواب دیدن مشابه همین. در خطبه قاصعه که بزرگترین خطبه نهج البلاغه است و تمام پیام این خطبه کبر شکنی است و علیه متکبرین و دیکتاتورها سخن دارد، اونجا دارد فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده لرخص فیه لخاصت انبیائه. اگر خدا میخواست اجازه بدهد یک کسی تکبر بکند، خب به انبیاءش، به اولیاءش، به اونها اجازه میداد. ولیکن نهو سبحانه کرده ایلیه متکبر، ولی خدا نخواسته از اونها که تکبر کنند، بدش میآید که تکبر کند. و رضی الله متواضع، حتی پیغمبران باید متواضع باشند. فالسقو بالارض خدودهم، انبیا چهره های خود رو به خاک میگذاشتند در سجده. افرو فی التراب وجوههم خفضوا اجنحتهم للمؤمنین، بال میگستراندن برای مؤمنین، ارتباط با مؤمنین داشتن. کانو قوما مستضعفین، جزء اقوام مستضعف بودند و خدا امتحانهایی از اونها کرده بود. و در همین خطبه قاصعه دارد که موسی نبی با هارون وسیع آمدن نزد فرعون و علیه ما مدار اصوف لباس پشمین پوشیده بودند و به ایدی همال اسی هر دو در دست عصا داشتند. فشرط آله، آمدن فرعون شرط کردند که فرعون اگر تو اسلام بیاوری و دین این زمان بپذیری، خب بقاء ملکی و دوام عزه ما هم تضمین میکنیم که حکومتت بقا داشته باشد و با عزت بمانی. بعد فرعون میگه عجب نمی کنید، تعجب نمی کنید از این دو نفر؟ اینها برای من شرط می کنند، با این که می بهما به ما ترون من ها و الفقر و الذل، با این که می بینی چقدر فقیرند. فهلا القی علیه ما اصابر من ذهب، طلاهای جنگو اذا اومن لذهب و جمع. فرعون هنوز هم فکر می کرد باید هی طلا جمع بکنند. و اگر خدای سبحان میخواست گنجهای زمین اینا همه رو به انبیا میداد و پرنده ها و وحشی های زمین همه در خدمت انبیا قرار میگرفتن، کما که در یک مقطعی در خدمت حضرت سلیمان بودن. پس یکی از زیبایی ها این است که انسان چه موقعیت دارد، چه ندارد، چه مال دارد، چه ندارد، بازی نخورد. اینها چیزی نیست که انسان رو معطل بکند. در قرآن الحکم این سخن زیبا را دارد که بله به خفض جناحتون تدم الامور، کارهایی که نظاممند است و نظم میخواهد خفض جناح هم میخواهد. یک سعی صدر و یک استقبال از مردم و برخورد نرم و خوب با مردم میخواد. مگر کشور کشورداری که همش باید با نظم باشد، مثلا اسمش نظامداری است و نظام است، با دیکتاتوری مگه میشود کشورداری کرد؟ خب زیباترش هم هست، زیباتری که فقیر طرف ندارد، ولی واقعا نشون میده که چه روحیه بالایی دارد، اصلا به اغنی هم کاری ندارد. اصلا در نهج البلاغه داره که قلوب رجال وحشیه فمن تألفها اقبلت علیم، و آنان که مرد مردند اینا که دنبال مسئولین نمی آیند، دنبال پولدارها که نمی روند، دلشون وحشت دارد از اونها، باید اونها اثبات بکنند معدن بروند، اثبات بکنند خودشو اهلی هستند، صلاحیتشو دارد. مردان مرد که توجه به اغنیا ندارند، اینا که توجه دارند اینا خودشون هم بدتر از همون اغنیا ظالمند، اینا در یک ردیف هم مثل هم دیگر. این مطالب به عبارت های مختلف آمده است. من اتا غنیان فتواده اهل غنا ذهب ثلثا بینه، اگر نزد غنی شخصی برود، موقعیت دار است، پول دارد، شخصی میره پیشش، برای چه میرود؟ به خاطر که از اون موقعیت و پولش استفاده کند و تواضع میکند، به این خاطر ذهب ثلثا دینه، دو سوم دین خود را از دست داده است. خب باز هم در همین رابطه آیه 55 سوره مؤمنون را ببینید، ای حسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصار اولهم فی الخیرات بلهم بل لا یشعرون. چه فکر میکنید آنان که اموال دارن، موقعیت دارن، فرزند دارن، خیلی خیر دارند؟ اونهایی که اینطور فکر میکنن شعور ندارند. خب یک مقدار نگاه بکنیم، اموال دست یهودیان کذایی، اموال دست فرعونهای کذایی، اینا واقعا خیر است؟ خب حالا اگر غنی باشد از اون اغنیا و متکبر، حالا یه عده برن تواضع بکنند، چه خصش است این مسئله؟ هم موقعیتی که اون غنی دارد، بدتر این تواضع که این دارد. حضرت می فرماید که خداوند سبحان در اموال اغنیا قضای فقیران قرار داده است. فما جاء فقیر الا بما متعبه غنی، اگر فقیری هست چون او بهره آورده است. و الله تعالی سائل و من داله، خدا می پرسد. خب حالا اگر یک غنی باشد، حق دیگری هم خورده باشد، پست و مقام داری باشد، تکبر هم داشته باشد، انسان بخواد برود نزد او، چقدر زشت است؟ حالا اگر به این رئیس ها توجه ندارد، خش زیر سر و بر طارم هفت اختر پای، دست همت نگر و منصب صاحب جاهی. خب و این مطالب به عبارت های مختلف در روایات آمده است که پول ندارید عزت داشته باشید، پول ندارید دین داشته باشید، پول ندارید آقایی داشته باشید، حریت داشته باشید، چه کار دارید نزد اون افراد میرید و تواضع میکنید؟ خب در سه مورد تکبر خوب است. یک موردش همینجا بود که گفتیم، طرف فقیر است ولی نسبت به اغنیا هیچ توجهی ندارد، تکبر دارد، ما بونه توجهی ندارم. این رفتارش البته واقعا خودش متکبر، خودش واقعا میبود که اصلا کوچک میکرد خودش یه چیزی گیرش بیاد، این از خود گذشته است که در حقیقت متکبره. ظاهرش اینه که متکبره، ولی واقعش که نگاه میکنید این از خودش گذشته، برای که چیزی که گیرش نمیاد به خاطر این تکبر آزارش هم میدن. مورد دیگری که تکبر در روایات دارد خوب است اینه که در مبارزه با باطل انسان خوبه با تکبر باشد. ابو دجانه که در جنگ احد جز افراد بسیار کم و معدودی بود، بعضی میگن دو نفر، بعضی میگن سه نفر، نهایت پنج نفر، بیشتر دیگه نقل نشده است، اینها فقط بودن میجنگیدن، بقیه یا شهید شده بودن یا مجروح افتاده بودن یا فرار کرده بودن. همین ابو دجانه با یه غروری میرفت طرف دشمن، حضرت رسول فرمود این تبختر ابو دجانه را ببینید چطوری میره میجنگه، همه جا این تبختر زشت است، اینجا چقدر زیباست، بسه بره بجنگد، با همینجور بجنگد. در مواجهه با باطل ما غرور خود را حفظ میکنیم، در مواجهه با مسئولین و پولدارها تواضع نمیکنیم. و مورد دیگری هم که باز در نهج البلاغه آمده که تکبر خوب است، که البته اینها برخورد متکبرانه است، اون ابو دجانه داره از جانش میگذرد اونجا، اوکی برای خودش چیزی مطرح نیست، ظاهرش تکبر است که میخواد متکبر شکنی کند. یا که زن در نهج البلاغه است در حکمت 234، چند خصلت در زن خیلی خوب است، یکی تکبر، یعنی رفتارش به گونه ای باشد که نامحرمان به او توجهی نکنند و طمعی نکنند. اذا کانت المرأة مذهوبة لم تمکن من نفسها، اونجا دارد چند خصلت است، در مرد بد است و در زن خوب است، یکی تکبر است که زن اگر مذهوب و متکبر باشد مورد سوء استفاده قرار نمیگیرد. خب حکمت بعدی، حکمت 399، ما استعود الله عمرن، ما استعود الله عمرن عقلا الا استنقذه به یوم ما، خداوند که امانت قرار داده در انسان عقل را به این دلیل است که یک روز خاصی او را نجاتش بدهد. عقل برای حل مشکل است، عقل برای نجات از مشکلات و سختی هاست. همه افراد از عقل یکسان بهره ندارند، چون که براشون مهم نیست. عده عقل براشون مهم است، حفاظت میکنن عقلشون از دست نرود، عقلشون رو تقویت میکنند، متصل میشن عقلهای بسیار نورانی که عقل اهل بیت باشد. خب این عقل وقتی تمرین شد و تقویت شد و راه پیدا کرد و حفاظت شد، این خب عقل شکوفا میشود و بالاتر میرود. یه دینا براشون مهم نیست، نه متصل به اهل بیت میشند و نه از اون آسیب هایی که به عقل وارد می شود پرهیز می کند. پس افراد متفاوتند که اینها همه در نهج البلاغه و روایات آمده که چطوری از عقلتون حفاظت کنید، چطوری عقلتون رو تقویت بکنید، اینها همه آمده است. در هر صورت عقل برای این است که انسان خودش رو از مشکلات نجات بدهد. افراد پر مشکل معلوم میشه از عقلشون درست استفاده نکردند، اینا مشکلاتشون کم میشد. خب دو سخن قدیمی در مورد عقل هست، روایت نیست، ولی دو سخن از بزرگان قدیم است که کل شیء اذا کثر، هر چیزی که زیاد بشود ارزان میشود به جز عقل. فانه اذا کثر غلا، عقل که زیاد بشود ارزش پیدا میکند. یاد دارد که لو صور العقل اظلمت معه شمس، اگر عقل رو بخوان مجسم کنند و فرض کنید مجسم بشود، خورشید دیگه نور نمیدهد. چیزهایی عقل روشن میکند که خورشید نمیتوند روشن کند، و اگر حماقت هم مجسم بشود شب درخشان میشود. حماقت تاریکتر است از شب، انسان های احمق جلو پاشون رو نمیبینن، همیشه به چه کنم و چه کنم گرفتار هستن. خب در همین نهج البلاغه آمده است که بعضی افراد اینها از عقلشون خوب استفاده نمی کنند. انسان افراطی این عاقل نیست. لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا، این جاهل است که افراطی تفریطی است. انسان عاقل که افراطی تفریطی نیست. هر وقت دیدیم افراطی شدیم یا تفریطی شدیم بدونی به مشکل میخوریم. انسان های لجباز، لجوج، اللجاجت و تسل و رعی، عقل انسان رعی انسان را میگیرد لجبازی. انسان های پرحرف ادا تمن عقل نقصر کرام، انسان های عصبانی الهدت و ضرب من الجنوب، عصبانیت نوعی دیوانگی است، چون انسان عصبانی پشیمان می شود. فیلم بیندم شا جنون و مستحکم، اون عصبانی هایی که پشیمان نمی شود معلوم می شود دیوانگیشون مستحکم است، ولا اگه به خودشون بیان میگن این چه کاری بود من کردم. پس اگر ما می خواهیم از عقلمون استفاده بکنیم و مشکل نداشته باشیم، عصبانی نشیم، افراطی عمل نکنیم، لجبازی نداشته باشیم، از پرحرفی پرهیز کنیم، اینها به عقل میدان میده که انسان از عقلش استفاده کند. خب بعضی هم به عقل باز آسیب میزند. و علمو ان العمل یزهر عقل و یزهر ذکر، بدانید این آرزوها و این بلند پروازی ها عقل را تعطیل می کند. نریم تو خیالات، نریم تو بلند پروازی. ما باید هدف درست حسابی داشته باشیم، برنامه گام به گام برای رسیدن به هدف داشته باشیم. یک هدف خیالی، یک برنامه های توهمی، اینها عقل را تعطیل می کند. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، هوا و هوس عقل رو به اسارت میبرد. اکثر و مسار العقول تحت بروغ المتامه، برق طمع چشم ما رو نگیرد، عقل زمین میخورد. عجب المرء بنفسه حد و حساط عقله. خودمون خیلی باور نکنیم دیگه، کی به فکر اصلاح و مشکلات میریم، بگیم ما که اشکال نداریم که، ما که خوب هستیم که. خیلی خلاصه خود باوری به این معنی که انسان اعتماد کند به توانایی هایشون یک حرفیست، اما این که من خیلی خوبم، من اشتباه ندارم، دیگران اشتباه دارن، این خودش بیعقلیست. شوخی هایی که حساب کتاب توش نیست، گاهی شوخی ها مطالب حکیمانه است که جو را تلطیف میکند، اون اشکالی ندارد، توصیه هم داریم بهش، اما شوخی های بیتربیتی، شوخی های بیعقلی، شوخی هایی که یکی رو آزار میدن، یکی رو تحقیر میکنند، یکی رو ملامت میکنند، اون همه از عقل انسان کم میکند. ما مذهم رو اون مذهتن الا مجه من عقلی، مجه تا احساس نیاز، تا میتونیم احساس و قناع در خودمون داشته باشیم. ما خدای غنی داریم، این احساس نیاز معنا ندارد. الهی کیفه افتقر و فی غنا، خدایا تو رو دارم بگم ندارم. اگر احساس نیاز بود وحشتش میگیرد. فإن الفقر منقصت للدین مدهشت للعقل. پس بنابراین اگر میخواییم عقلمون آسیب نبیند از توهمات و تخیلات و هوا و هوس و طمع و خودخواهی و شوخی های بی خود و از احساس نیاز، از اینها فاصله بگیریم. علایده اینجوری میشه که عقل میدان پیدا میکنن و باز عقل رو تقویتش کنیم. چطور تقویتش کنیم؟ العقل و حفظ و تجارب. چطور عقل تقویت میشه؟ و تجربه ها در روایت از هر کس اشتباهی کرد، یک، هر کس فریبی خورد، دو، اینا برای تو تجربه باشد. دنیا پر است از اشتباهات و فریب و تاریخ پر است از اشتباهات و فریب. مگر ما هم باید برای بقیه عبرت بشیم؟ از اونها استفاده کنید، ما اشتباه نکنیم، ما فریب نخوریم، عقل تقویت می شود. یا که تمرین کنیم، هر حرفی میخوایم بزنیم عقلمون رو فعال کنیم. لسان العاقل فراغ قلبه، این تقویت ها که فکر کنیم بعد حرف بزنیم، استفاده از تجربه ها که دیگر اشتباهات رو ما تکرار نکنیم، فریب به سراغ ما نیاد، بس بقیه رو فریب دادن ما زرنگ بشیم و اون آسیب ها و اینها رو که گفتیم رعایت بکنیم. خب و هنوز هم کافی نیست، عقل اصلی عقل اهل بیت است. این الغول المستسبه به مساویه الهدا، کجا هستن اون عقل ها که نور از مصباح هدایت بگیرند؟ ما هر چقدر بنشینیم بخوایم ببینیم فریب ها، اشکالات، تقویت ها، بریم ببینیم اهل بیت چه گفتن، فکرمون رو اینطور فعال بکنیم. خب اینها راههاییست که انسان میتونه علی‌الحاله عقلش رو فعال بکند. مسئله دیگر که باز عقل رو تقویت کنید، همیشه بیایید بگید وضعیت مطلوب چیست، وضعیت موجود چیست، چه کنیم از وضعیت مطلوب موجود به وضعیت مطلوب برسیم، باز عقل تقویت میشود. کفا و کمین عقلک، حضرت فرمود ما اعوذ لک سبیل غیک من رشدک، کافی از در عقل همینقدر که راه رشد و غیر رشد را بفهمید، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب، چگونه رسیدن، اینها همش عقل را تقویت میکند. چقدر بحث های زیبایی بود در نهج البلاغه. از اهل بیت کمک بگیرید ببینید چطور فکر میکنن، عقل فعال میشود. خودتون فکر کنید، وقتی حرف میزنید وضعیت موجود و مطلوب رو بسنجید، طریقه رسیدنش رو بسنجید، آسیب هایی که وارد میشه مثل عصبانیت و عجب و هوا و هوس و خیال بافی ها رو بذارید کنار. این حرف هایی که قبلا گفتیم، حالا فعال میشود. خب چی؟ حالا مشکلاتمون حل میشود؟ نه، هنوز نه، هنوز نه. انسان عاقل باید عالم باشد. تلک الامثال نظر به حال ناس ولا یعقلها الا العالمون. قرآن میفهمد این مثال ها که میزنیم عالم باید باشید که بتونید تعقل کنید، الا نمیشود. عاقل عاقل باشد ولی پزشکی بلد نباشد مریض را نمیتواند درمان بکند. عاقل باشد، علمش هم داشته باشد، درمان را شروع بکند. اینها رو داشته باشیم. اینها فقط عقل رو فعال میکند، ولی بعدش چی؟ بریم تخصصش هم داشته باشیم، خوب میشه. بعد میبینیم مشکلات حل شد، نه که مشکلات خودمون، که مشکلات دیگران رو هم حل خواهیم کرد. خب در بحث پایانی این حکمت سخنی از بوزرجمهر بگوییم. میگوید العاقل الحازم. حازم به کسی که میگن که مطمئنه گام برمیداند، تمام احتمالات رو میسنجد و جلو میرود. انسان عاقلی که مطمئنه به پیش میرود، اذا اشکل علی غیب، مشکلی که میخورد به منزلت من اول لولوعتن، اون مثل کسی است که یک مروارید گم کرده است. میگه اگر مرواریدی گم کنید شما هی خاکا رو جمع میکنید، بعد میگردید تو خاکا مرواریده رو پیدا میکنید. از افکار دیگران استفاده کنید، اما اول نمیتونه بگی که این نمیفهمد، من به اون کار ندارم، فقط حرف خودم. اینطوری انسان مشکلش حل نمیشود. نظر خواهی بکنیم، بعد در میان این نظرات اون مشکل پیدا میشود که چگونه حل شود، کما اینکه در میان اون خاک ها اون مروارید گم شده پیدا میشود. حکمت بعدی، حکمت 400، من صبر الحق سرعه. هر که با حق در افتد، حق او را زمین میزند. یک روش مبارزه است. البته این یک بابی است، کما اینکه کلمه قصار قبلی هم بابی بود. بابی بود که چگونه عقل خود را تقویت کنید، چگونه عقل خود را حفاظت کنید، بعد هم بروید تخصصی بگیرید مرتبط با اون حل مشکلتون، برین جلو. مشکلات همه از بصیر کنار میرد، حل میشود. این بابیست که باید ادامهش داد تا وقتی که مشکل هست، اینجور خودمون را تقویت کنیم، جمع کنیم مشکلات را، دیگه مشکلی نماند. اینجا مبارزه، من صار الحق سره او. هر که با حق در افتاد، حق او را زمین میزند. اینم یک بابیست. حق رو بشناسین، حق شناسی کار آسانی نیست. اون علی علیه السلام بود که فرمود ما شکک تو فی حق مدعوری تو، من شک نکردم در حق از وقتی که دیدم. ما فرق میکنم، حق شناسی یه بحث مهم است، نحوه مبارزه یه بحث مهم دیگریست. میگه فرماد حضرت شما حق شناسی داشته باشید، روشای مبارزه هم بدونید، شما پیروزید. یسیر الحق یدفع کثیر الباطل. در قرآن روی کم حضرت دارد یک حق کم باطل بسیار زیادی را دفع میکند. حق پیروزه. الحق و سیفون علی اهل الباطل. حق شمشیر است. اینا سخنان حضرت علی در قرآن بر علیه باطل کارها. من عمل بالحق مال الیه الخلق. هر که به حق عمل کند تمام خلق و مخلوقات با او خواهند بود. زمین و آسمان با اوست، مردم با او هستند، ملائک با اوست. اگر انسانی جوری عمل بکند که زمین و آسمان و ملائک همه با او باشه، که معلومه پیروز است. ولی حق شناسی میخواهد. از اون طرف عبارتی دیگر همین مطلب با عبارتی دیگر در زمان دیگر، تا با علی علیه السلام بیعت کردن در مدینه، حضرت فرمود من عبد صفحت اول الحق علک، حکمت 179، هر که در مقابل حق بیزد علاق میشود. و واقعا حضرت علی علیه السلام اگر بعد از 1400 سال نام حضرت علی علیه السلام و مطالبش مطرحه، به خاطر حق بودنشه. ولی طرف به ریاست میرسه، در زمان خودش اول میگوین درود، آخر حکومتش میگوین مرگ. این ماندگاری در تاریخ به خاطر حقانیتشه. و انبیا از همین روش استفاده کردند، حق گفتند و مقاومت کردند برای حقاق حق. اشبه الناس به انبیاء الله اقبل هم للحق روایت است. کی به پیغمبران شبیه تر است؟ هر که بیشتر حق میگوید. و اصبر هم علال عمل به، و اون که بیشتر مقاومت میکند و به حق عمل میکند و مندگاری و پیروزی در طول تاریخ به همین است، به حقانیت است. علی علیه السلام به خلافت رسیده است در ربزه، در منطقه ربزه، منطقه باز بود به نام زیغار. حضرت اونجا نشسته بود، ادهی میخواستن برن حج، از اونجا رد شدن. نقل میکنن که تا 20,000 نفر بودن. همه گفتن بریم علی علیه السلام ببینیم. همین علی علیه السلامی که حکومت نداشت، از بیکاری کسی باهاش نبود، در کشاورزی میکرد، حالا چون رئیس شده است، حالا همه میخوام ببیننش. خاصیت روزگار است. ولی حضرت هم میدونه که اینا خاصیت مردم چیه. حضرت داره لنگ کفشش را وصله میزند. ابن عباس میگه آقا این همه مردم منتظرند که شما براشون حرف بزنید. حضرت جواب نمیده، لنگ کفشش را وصله میزند. ابن عباس میگه علی جان کار مهمتری هم هست، اینو بذارید برای یه وقت دیگر. و حضرت علی میخواد مهمتر یاد بدهد. این همه مردم الان تشنه حرف های شما. حضرت نگاهی بهش میکند، خب ابن عباس وستش که تموم شد، تا اونجا جوابشو نمیدند. همین لنگ کفش ما چند میارزن؟ یا آقا اصلا قیمت ندارد کفش شما. نمیشه که قیمت نداشته باشد، شما قیمت بزنید. میگه خب کسر و درهمه، یعنی یک درهم که نقره است، یک گوشش بشکند به اندازه و شکسته یک ذره از یک درهم، همینقدر. و باز کسر و درهمه بزرگ و کوچک دارد، یعنی خلاصه، یعنی هیچی خلاصه. حضرت میفرماد که والله له ما احب الی من امركم هذا الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا. به خدا قسم همین لنگ کفشم را و اون لنگ دیگرش را، دو تاش بیشتر دوست دارم از این که امیر شما باشم، مگر این که احقاق حق کنم، مگر که باطلی را سر جای خودش بنشانم. علت ماندگاری علیه السلام اینه و پیروزیش به همین است. چون هر که بخواد مقابل سخنان حضرت علی علیه السلام حرفی داشته باشد، مقابل حق ایستاده او و او به زمین میخورد. حضرت به خلافت رسیده، روز دوم خطبه 16 را میخواند. و الله لو وجد توقه تزو وجد به نسا، که با اموال بیت المال، با این زمین، زمین های بیت المال، اگر کسی رفته باشد زمین را هدیه داده عثمان به عده، رفته باشد کنیز خریده باشد یا ازدواج کرده باشد، من برمیگردنم. فین فی العدل سعتا و من ذاق علیه العدل فالجورو علیه الضیق. عدالت یک گستره ای دارد و وسعتی دارد که همه رو شامل میشه. کسی که نتونه عدالت تحمل کند، جور نمیتواند تحمل کند. در هر صورت یکی از روش های مبارزه اینه که شما حق باشید. البته باید حق رو بشناسیم، در تمام ملایل روش مبارزه رو بدونیم و پیروزی از ماست. سوال، چرا پس ما در بر دشمنان ما پیروز نشودیم؟ جوابش معلوم شد، بری که بر حق نیستیم. اسم من حق است، واقعیتش اینه که ما بر حق نیستیم. یک دیوار کج در مقابلش یک دیوار کج دیگر هزاران سال میماند، جز آثار باستانی هم میشود. مسیرت العادله، حضرت میفرماید شما اگر اعتدال داشته باشید دشمن میفتد. یک دیوار کج رو شما راست بکنید، او دیوار دیگر میفتد. ما خودمون کج هستیم که دشمن ما هم ایستاده است. چطور؟ ببینید، ایها الناس، مردم، لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق، شما حق را یاری نکردید. و لم تهنوا عن توهین الباطل، شما باطل رو تحقیر نکردید. لذا لم یتمفیکم لیس مثلکم، لذا به شما تنها کردن. اگر شما حق را یاری میکردید، لم یق و من قوی علیکم، که اینها قوی نمی شدن که. از علت مندگاری دشمنان ما اینی که ما برق نیستیم. مثلا ما چطوری هستیم؟ حضرت می فرماید مثلا شما آماری هستید، عوض این که کیفی کار بکنید آمار فقط می دید. حضرت در درم نهج البلاغه فرمود بین حق و باطل، که هرچه بعضی نوشتن این برای غیبت است، ولی خود حضرت که نگفته برای غیبت است، شما میگوید برای غیبت است. حضرت میفرماید اما انه بدانید، یعنی این همه تاکید برای غیبت میخواد بگویه، غیبت رو که همه میدونن که باطل است، نباید غیبت کرد، اما لازم ندارد، انه لازم ندارد. بعضی میگن این سخن حضرت است در مورد غیبت. خب بعضی گفتن، ما به بعضی کار نداریم، ما به خود حضرت کار داریم. اما انه لیس بین الحق و الباطل الا عرب و صابه، بدانی تأکیدن میگویم بین حق و باطل چهار انگشت فاصله است. پرسیدن یعنی چه؟ انگشتان خود رو گذاشتن یک انگشت روی چشم، انگشت چهارم رو روی گوش. فرمودن الباطل انتقول سمت ولا حق ان تقول رأيت، شنیدی یا که دیدی؟ آماری ها رو ما میشنویم، این آمارها رو، اینا باطل است. اگر واقعا کار کنیم این حق است، آماری کار میکنیم، علی علیه السلام تنها میگذاریم، نهج و بلاغه عمل نمیکنیم. حضرت فرمود فوالذی لا اله الا هو انی لعلی جادة الحق، به خدای واحد قسم من بر حقم، من نوم لعلا مزلت الباطل، اونا بر باطل هند. خب وقتی ما کارهامون آماریست، وقتی کارهامون با هیچ جای نهج البلاغه جور در نمیاد، وقتی ما منتظر هستیم که دشمن ما شکست بخورد، حتما بعد میاد ملائک به کمک ما میاین. ملائک به ما کار ندارن دیگه، ملائک به کمک کسی میان که بر حق باشد. من عمل بالحق مال الیه الخلق، که ملائکم جز مخلوقات هستن. پس بنابراین یکی از راه های مبارزه اینه که انسان با حقانیتش باطل را به زمین بزنه، از روش حق استفاده کند و از هدف حق استفاده کند. اما تشخیص حق مشکل است، علی شناسی لازم است. من جمله چه ارز کردیم؟ شما مطابق فرمایش نهشد بلاغه وزد علی برید جلو، این حق است. آماری کار نکنید حق است، دشمن میشینه سر جاش. البته در نهشد بلاغه برای مبارزه راه های بسیار زیاد و روش های بسیار زیادی مطرح کرده است که یک مقدارشو اینجا گفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.